این مطالعه و سایر مطالعات دیگر نشان دادند که سکته های مغزی ناشی از کووید 19 تقریبا دو برابر کشنده تر از سکته های مغزی معمولی هستند. محققان با استفاده از غشای حاوی نانو الیاف موفق شدند قدرت محافظتی ماسکای معمولی رو تا 6 برابر بیشتر از ماسک N95 ارتقا بدن. ماسکای پارچه‌ای که امروزه بسیاری از ورزشکاران از اونها استفاده می‌کنن قادر به محافظت در برابر کرونا هستند. با این حال معمولاً این ماسکا بسیار کمتر از ماسکای حرفه‌ای N95 که مورد استفاده کادر درمان قرار می‌گیره توان محافظتی داره. یافته‌های اخیر محققان آمریکایی ممکنه این روند رو تغییر بده. این گروه غشایی حاوی نانو الیاف ساخته که می‌تونه بین پارچه‌های ماسکای خانگی قرار بگیره، در حالی که ماسک پارچه‌ای معمولی ممکنه کمتر از 50% از ذرات ویروس رو مسدود کنه، این غشا قادر به مسدود کردن 90 تا 99% از ذرات خواهد بود و به حفظ تنفس پذیری ماسک هم کمک میکنه. در واقع محققان با استفاده از نانو الیاف میتونن ماسک های معمولی رو نسبت به ویروس کرونا نفوذ ناپذیرتر کنن و در این حال تنفس پذیری ماسک هم حفظ بشه. ماسک های 95 همیشه مشکل گرم شدن و ایجاد حس خفگی رو دارن، اما این ماسک های نانو تنفس پذیری بهتری دارند. بررسی ها نشون میده که غشاء حاوی نانو الیاف 6 برابر از ماسک های موجود N95 تنفس پذیرتره و خشک و خنک‌تر هم هست. رژیم غذایی در تقویت سیستم ایمنی بدن و ابتلا به بیماری ها و ویروس کرونا نقش بسیار موثری داره و میشه با دریافت مواد غذایی سالم بدن رو در برابر بسیاری از بیماری ها مقاوم تر کرد. ویتامین دی نقش موثری در ایمنی دستگاه تنفسی و التهابات ناشی از اون داره. بنابراین بسیار اهمیت داره که سطح ویتامین دی بدن بالا باشه. البته گفته شده ویتامین دی شبیه شمشیر دولبه است که در برخی تحقیقات هم توصیه نمیشه، اما کمبود اون برای بدن مضره. زینک یا روی برای تقویت ایمنی بدن در شرایط بیماری‌های عفونی و ویروسی تاثیرگذاره و ویتامین سی هم برای ایمنی بدن بسیار مفیده. البته تحقیقات و بررسی‌ها روی ویتامین ها در حال انجامه و نمیشه گفت ویتامینی به صورت قطعی از ابتلا به کرونا جلوگیری میکنه، ولی به طور کلی برای تقویت بدن نیازه که تمام مواد غذایی مصرف بشه، اما اولویت با ویتامین های دی، زینک و سی هست. بخش تازه ها رو از مجله علمی و پزشکی رهاورد شنیدید که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. براتون آرزوی سلامتی میکنم و ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می توان ماسک های پزشکی یک بار مصرف را ضد عفونی و دوباره استفاده کرد؟ همراهمون باشید تا پاسخ این سوال رو بشنوید. ضد عفونی کردن ماسک برای استفاده مجدد کار درستی نیست و خود عامل انتقال ویروس کرونا است. بعضی از افراد ماسک ها رو با استفاده از دمای خشک، یعنی گرما دادن به ماسک با دمای 70 درجه به مدت 30 دقیقه، تابش پرتوی فرابنفش، اسپری الکل، دما و فشار بالا و گرمای خشک و مرطوب ضد عفونی می کنن، در حالی که سازمان جهانی بهداشت این روش ها رو تأیید نمی کنه. ماسک های مورد استفاده در برابر ویروس کرونا یک بار مصرف هستند و هیچ راهی برای ضد عفونی کردن اونها وجود نداره. ضد عفونی کردن ماسک ها راهکاری منطقی در برابر کمبود و یا گرانی ماسک نیست، چرا که ممکنه باعث باز شدن منافذ ماسک و تغییر در ساختار فیزیکی اون بشه و بر نحوه تسویه و همچنین کیفیت فیلتر کردن ماسک اثر بگذاره. ضمن اینکه امکان باقی ماندن آلودگی های ویروسی و باکتریایی بر سطح ماسک هم وجود داره. به همین دلیل ضدعفونی کردن ماسک برای استفاده مجدد توصیه نمیشه. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. امیدوارم هر جا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. میرسیم به صفحه توصیه های پزشکی در زمان کرونا.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر یاسر آنجی همراهی هستم، پزشک، محقق و پژوهشگر در زمینه طب سنتی. امروز میخوایم در ارتباط با تغذیه بیماران متابولیک صحبت بکنیم در ایام کرونا، بلخص افرادی که مبتلا به دیابت هستند. دیابتی ها در این ایام خیلی باید مراقب باشن، چون هم اگر مبتلا بشن در کنار اینکه اثرات خود ویروس رو خواهند داشت مثل بقیه افراد، ممکنه اختلالات انسولینی پیدا بکنن، اختلالات قند خون پیدا بکنن و این اختلالاتی که ایجاد میشه گاهن ممکنه اینها رو حتی به سمت اختلالات بینایی، اختلالات کلیوی ببره. پس رعایت کردن توصیه‌هایی که داریم می‌کنیم برای تمام افراد جامعه، خصوصاً برای افرادی که درگیر متابولیک مثل فشار خون، دیابت و اینها رو دارن، بسیار بسیار مهمه. ببینید، در قدم اول رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شستشوی دست‌ها و عدم حضور در جاهایی که واقعا تعداد افراد اون جمع ممکنه بیش از یک نفر، دو نفر و سه نفر باشه و خود این برای اینها خطرناکه. این قدم اولی که باید مراعات بکنم. قدم‌های بعدی، این افراد غالبا ضعف گوارشی دارن. ببینید، وقتی که ضعف گوارشی غیر از ایام کرونا در این افراد باید مراعات بکنم، بخاطر ضعف گوارششون به کرونا که میرسیم حساسیت بیشتر بشه. از پرخوری جلوگیری بکنن این دوستان، از رو هم خوری جلوگیری بکنن، غذاهای مختلف رو اگر در سفره دیدن سعی کنن مراعات بکنن، استفاده نکنن، یک غذا رو به عنوان غذای مورد نظرشون رعایت بکنن، استفاده بکنن. توصیه من اینه که از خوردنی‌های گرم و خشک مثل غذاهایی که مزه تند، شور یا شیرین دارن خودداری بکنن عزیزان. غذاهای سنگین مثل آب گوشت، کله پاچه و حلیم جدن پریز بکنن مصرفشون، چون قطعا گوارش این افراد رو درگیر میکنن و وقتی گوارش درگیر بشه ممکنه سیستم ایمنی بدن هم به تبع گوارش ضعیف، سیستم ایمنی بدن ضعیف خواهد داشت، ممکنه دچار مشکل بشن. این عزیزان میتونن تو ایام از سوپای ساده و رقیق کم گوشت یا حتی بدون گوشت استفاده بکنن، که من توصیه میکنم حتما در سوپایی که استفاده میکنن آلو بخارا استفاده بکنن، دونه انار و غوره خیلی میتونه بهشون تو سوپاشون کمک بکنه، هم تو کنترل قندشون، هم تو این که خیلی از افراد ممکنه گوارش تنبلی داشته باشن برای دفعشون بهشون کمک بکنه. اید عزیزان باید مراعات بکنن که از مواد شیرین، از خوردن شیرینجات صنعتی اینها خودداری کنن. ببینید، چیزی که الان خیلی رایج شده این که ما عسل رو الان توصیه میکنیم به همه برای تقویت سیستم ایمنی بدنشون. بله، عسل خیلی سیستم ایمنی بدن رو تقویت بکنه، ولی عزیزان و دوستان دیابتی باید بدونن که عسل براشون خوب نیست. حتی عسل هایی که به عنوان عسل های دیابتیک با ساکرز پایین توصیه میشه، از نظر من استفادهش خیلی جایز است. اینا میتونن به طور مثال اگر شیر رو استفاده میکنن با زردچوبه استفاده بکنن، یا با مختصر زنجبیل استفاده بکنن، یا دارچین استفاده بکنن و از عسل استفاده نکنن. دوستان عزیز دیابتی که شنونده برنامه هستید، جویدن منظم غذا خیلی مهمه. شما باید حداقل 20 الی 30 بار غذا رو بجوید که این غذای قابل هضمی برای گوارش شما باشه. این رو به یاد داشته باشید. من میوه هایی مثل انبر رو به شما توصیه میکنم، چون سرشار از ویتامین E, C, A, B و همین ویتامین های C که عرض کردم خدمت شما میتونه به تولید گلبول های سفید برای تقویت سیستم ایمنی بدن شما کمک بکنه، و در ضمن این که فیبر بسیار بالایی داره، انبه میتونه کمک بکنه و شما رو در بحث دف هم به شما کمک بکنه که دچار یبوست نشید. ویتامین آی که در انبه هست میتونه به چشمای شما کمک بکنه، و رعایت این موارد در کنار رعایت اصول تندرستی بسیار بسیار مهمه. عزیزان، از مصرف آب میوه های صنعتی، بیسکویت، کیک و شیرینی خودداری بکنید. امیدوارم که شما بزرگواران و عزیزانی که درگیر دیابت هستید در کنار دیگر آحاد کشورمون که درگیر این ویروس کرونا هستن خیلی خیلی زود رهایی پیدا بکنیم و مثل گذشته در کنار هم خوب و سرحال و سلامت زندگی بکنیم. آرزو موفقیت دارم براتون. موفق و تندرست باشید.
آخرین مجله علمی پزشکی رهابرد این هفته رو شنید. از همراهیتون بسیار متشکرم. تا تقدیم رهابرد دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو ایران هستید. 12:40 است. زمان برنامه بحث روز رسیده. همکاران من در گروه سیاسی رادیو ایران آماده هستند تا برنامه خودشون رو تقدیمتون کنن.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال. ساعت 12:42 است. برنامه بحث روز رو میشنوید به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران. امروز چهارشنبه 12 آذر ماه سال 1399 هست. حادثه ترور ناجوان مردانه شهید دکتر محسن فخریزاده بازتاب‌های بسیار زیاد داخلی و بین المللی داشته. به این موضوع خواهیم پرداخت. در مورد ابعاد مختلفش می‌خوایم صحبت کنیم با حضور میهمانانی در استودیوی پخش برنامه بحث روز. خواهش می‌کنم که با ما در ارتباط باشید با شماره پیامکی 3900. اگر سوال یا نکته‌ای هم دارید حتما به صورت کوتاه برای ما بفرستید، من از میهمانان عزیز خواهم پرسید. شما شنونده برنامه بحث روز هستید.
پس از ترور بزدلانه شهید محسن فخریزاده، دانشمند برجسته صنعت هسته‌ای و دفاعی کشورمان، موج محکومیت ترور این شهید در منطقه و جهان همچنان ادامه دارد. البته شهید فخریزاده اولین دانشمند ایرانی نیست که طی حدود یک دهه اخیر ترور می‌شود، بلکه در این مدت 6 دانشمند هسته‌ای ایران ترور شدند که یکی از آنها ناموفق بوده است. در اکثر این ترورها انگشت اتهام به سمت رژیم صهیونیستی بوده که با چراغ سبز و همکاری آمریکا دست به این کار زده است. روزنامه گاردین در گزارشی درباره ترور شهید فخریزاده نوشت:
آمریکا و اسرائیل در همه ترورها و خرابکاری‌های داخل ایران به صورت مشترک عمل می‌کنند و ترور دانشمند ایرانی هم با مجوز ترامپ و به دست اسرائیل انجام گرفته است.
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضا، ضمن اشاره به علت ترور شهید فخریزاده از تشکیل کارگروه ویژه برای تعقیب آمران و عاملان ترور این دانشمند ایرانی خبر داد.
دکتر فخریزاده به عنوان یک دانشمند با استفاده از علم و فناوری تونسته برای نظام جمهوری اسلامی و برای منطقه تولید قدرت بکنه. دادستانی کل کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان قضایی نیروهای مسلح و بخش‌های امنیتی اطلاعاتی با ایجاد یک کارگروهی کار رو به صورت جد دنبال میکنن. این مسئله نیست که بشه ازش گذشت.
به برکت خون این دانشمند شهید، قفل‌هایی که به صنعت هسته‌ای کشور زده شده بود باز خواهند شد. دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی:
به برکت خون شهید فخریزاده، قفل‌هایی که به صنعت هسته‌ای زده شده بود باز و زمینه عبور از تحریم‌ها انشاءالله فراهم خواهد شد.
ترور داستان پرتکرار انقلاب اسلامی در عرصه‌های اقتدار آفرین است و اگر امروز دانشمند برجسته ما را به شهادت می‌رسانند، نشان از پیشرفت ایران در صنعت هسته‌ای و احساس ترس دشمنان از این پیشرفت است. این دست اقدامات تروریستی خللی در عزم جدی ملت ایران در دستیابی به پیشرفت‌های هسته‌ای و دفاعی وارد نمی‌کند و عاملان و آمران پیدا و پنهان این ترور باید در انتظار انتقام ایران باشند.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
ساعت 12:46 دقیقه است. ممنونم از همکار خوبمون آقای رحمانی برای تهیه این گزارش. به خانم عبدالوندم خیر مقدم میگم. خانم عبدالوند سلام، روز شما بخیر.
سلام به شما آقای دکتر و سلام به شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. به برنامه ما خیلی خوش اومدید. سوال پیامکی ما از شما این هست که شما فکر میکنید بهترین راهکار برای اجرای انتقام از قاتلین دانشمندان کشورمان کدوم گزینه است؟ گزینه یک، تربیت دانشمندانی همچون شهید فخریزاده ها. گزینه دو، تقویت توان دفاعی امنیتی کشور. گزینه سه، تقویت بنیانهای اقتصادی کشور. گزینه چهار، همه گزینه ها. و 30900 هم سامانه پیامکی ما هست. تا ساعت 15 آقای قربانی ما در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
خیلی متشکرم از شما خانم عبدالوند. آقای دکتر محسن سوهانی، پژوهشگر مسائل سیاسی، مهمان عزیزی هستن که در استودیو برنامه حضور دارن. آقای دکتر به شما خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر قربانی و مخاطبان ارجمند برنامه گفتگو بحث روز از رادیو ایران. قبل از هر چیز تسلیت عرض میکنم و تبریک عرض میکنم شهادت دانشمند رفیع هسته‌ایمون رو، جناب آقای دکتر فخریزاده، که مایه فخر و مباهات ایران زمین بودند. و عرایزم رو با جمله ای از حضرت امام از کتاب صحیفه امام آغاز میکنم که نهضت ما هرگز ترور نمیشود. ترور اشخاص ترور نهضت نیست. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، چه مقدمه خوبی رو در واقع انتخاب کردید. اجازه بدید از همین مقدمه شروع کنیم. آیا می شود با ترور شهدای هسته‌ای نهضت روبرشت مقاومت در ایران اسلامی رو در واقع تضعیف کرد؟
خیلی روشن و با صدای رسا میشه گفت خیر. و اگر دلیل بخوایم، به نظر من محکمترین دلیل ورق زدن صفحات تاریخ معاصر جمهوری اسلامی ایران هستش. ببینید، ما سالهای دهه 60 اوج ظهور تروریسم در انقلابی نوپا بود با نهادهای امنیتی که تازه شکل گرفته بود و عمدتاً هم متشکل از جوانانی بی تجربه بود. اما دیدیم که این ترورها به جایی نرسید و همین جمله ارزشمند حضرت امام ثابت شد و به مرور زمان آنچه که بیشتر شکل گرفت و پایگاهش محکم شد مبانی انقلاب اسلامی بود و دیدیم که منافقین و در واقع تفکراتی که به نوعی جنبه نفوذ رو داشتند همگی حذف شدند. و یک نکته داره جناب آقای دکتر قربانی، به نظر من کسانی که فکر میکنند با ترور میتونن جلوی پیشرفت و مقاومت مردم ایران رو بگیرن، تحلیل درستی از فرهنگ مردم ایران ندارن. و نه تنها تاریخ انقلاب، کلا تاریخ ایران به ما نشون میده که انسان ایرانی انسانیه که در برابر تهدید به هیچ وجه مرعوب نمیشه، بلکه ایرانی ها همیشه در برابر تهدیدهای خارجی متحدتر شدن. همین این نکته رو عرض کنم، همین به اصطلاح اوج تروریسم که در دهه 60 بود ما دیدیم منجر شد به وحدت مردم ایران. یعنی برخلاف تحلیلی که داشتن، چه بسا اگر این ترورها اصلا شکل نمی گرفت، ماهیت و ذات گروهکی مثل منافقین برای مردم روشن نمی شد، اصلا جریان تاریخ چیز دیگری می شد. ولی همین ها باعث شد که اتحاد مردم بر سر مبانی اصیل انقلاب اسلامی محکم‌تر بشه.
آقای دکتر، از ابتدای پیروزی انقلاب اگه ما بخوایم یه نگاهی از بالا به پدیده ترور داشته باشیم، چه فراز و فرودهایی داشته، کجاها دشمن به این راهبرد توجه ویژه‌تری داشته؟ بله. و اصولاً انگیزه دشمن از این که دست میازه به چنین روش‌هایی چیه؟
بسیار عالی. با اجازهتون یک مختصری پدیدارشناسی واژه ترور رو داشته باشیم.
خب این واژه اینو بگذاریم سریع.
حتما خیلی مختصر عرض می‌کنم چون درش نکته‌ای هست که مهمه. ترور اصلا یک واژه فرانسوی هست و معادل فرهنگستانیش به زبان فارسی وحشت و وحشت آفرینیه. پس هدف اصلی ترور میشه گفت اصلا وحشت آفرینی هستش. جالبه که نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل، با وجود اینکه همه مردم دنیا وقتی ترور رو میشنوند میدونن راجع به چی داریم صحبت میکنیم، اما تعریف دقیق و مشخصی ندارن. اما بنده تعریفی شخصا براش قائلم، میگم حذف مخالف با روش‌های غیر اخلاقی و غیر انسانی. ببینید وقتی این مبنا رو بذاریم میبینیم که دایره بسیار وسیعی پیدا میکنه. توی تعاریف آکادمیک ما معمولا دو تا میگن ترور غیر دولتی و دولتی. بله. حالا دولتیش هم که مظهرش تام و تمام رژیم صهیونیستی هستش، با توجه به عملیاتایی که موساد داشت و نه تنها ایران، در واقع خیلی از دانشمندان هسته‌ای و کلا دانشمندان کشورهای مختلف رو ترور کرده. اینها اسنادش موجود هست و ثابت شده است برای افکار عمومی جهان. اما میخوام بگم دایره ترور خیلی وسیع میشه. پس ما میگیم از ترور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، تمام اینها رو شامل میشه. از ترور شخصیت بگیرید که یک نوع ترور عملیات روانی هستش، تا برسیم به ترور بیولوژیک. و تمام اینها شیوه هایی هستش که دشمن میخواد با ایجاد ترس و وحشت به اهدافش برسه و جبهه مقابل رو سرکوب و منکوب بکنه.
آقای دکتر، بعد از سالهای 60 که به هر حال مردم ما به خوبی به یاد دارن و ما اصولا خودمون از کشورهایی هستیم که قربانی تروریسم هستیم،
دقیقاً همینطور،
بیش از 17000 شهید ترور.
بله همینطور.
و بعد از اون نقطه خیلی برجسته حذف در واقع ناجوانمردانه دانشمندان هسته‌ای ایران هست. انگیزه رو ازتون پرسیدم، در مورد انگیزه صحبت کنید، چرا اونا به این روش روی آوردن؟
ببینید وقتی که میبینند از طرق مختلف، در حال حاضر این رو عرض بکنم که واقعا آشکاره، الان تعاریفی تو دنیا اومده مثل قدرت نرم، هوشمند، گزنده، در قالب و چارچوب اسمارت وار یا جنگ هوشمندی که به معنای یک نوع جنگ ترکیبیه، یعنی یک پازلی رو در نظر بگیرید که در تمام ابعاد دشمن داره فشار میاره تا یک جامعه رو که اومده جلو استکبار جهانی ایستاده، اصلا شعار انقلاب اسلامی ما این بود، از بدو شکل گیریش میخواد این رو جلو حرکتش رو بگیره و وقتی میبینه که نمیتونه از هیچ راهی به نتیجه برسه، ناگزیر آخرین راه به نظر من تروره. و ترور قطعا نشان دهنده ضعفه. یعنی اینها اگر قدرت داشتن به هیچ وجه نمیومدن به این شکل ناجوان مردانه یک دانشمند رو بخوان در روز روشن ترور بکنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. من به این موضوع باز هم اشاره خواهم کرد، ضمن اینکه اونگونه که شما تحلیل میکنید، یعنی در واقع دشمن به نوعی هدفش اینه که افکار عمومی ما رو در واقع هدف قرار بده احسن. و تضعیف بکنه روحیه عمومی احسن. رو که این خودش حالا
بله یه سرفصلیه. من فقط مقدمش و تلیهش این رو بگم، به نظر من شهید بزرگوار فخریزاده یک نماد بود از جامعه ایرانی و آنچه که دشمن هدف قرار داده و شلیک کرده افکار عمومی جمهوری اسلامی ایرانه که حالا در موردش
خیلی ممنونم خانم عبدالوند. آقای دکتر سوهانی نظرشون اینه که هدف اصلی تضعیف افکار عمومی، اما در عرصه عمل میبینیم که اتفاقا بعد از این اتفاقات ما شاید یک نوع انسجام ملی هم در کشورمون هستیم. اگه موافق باشید یه ارتباط یک فرصت کوتاه رو بگیریم، برمیگردیم خانم عبدالوند یه بار دیگه سوال پیامکیشون رو هم اعلام کنن.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
ساعت 12:54 است. دوستان اشاره میکنن که ارتباط ما با امیر احدی معاون محترم امور بین الملل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برقرار هست. جناب دکتر احدی سلام، روز بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون عرض سلام و روز بخیر دارم و همینطور شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم آقای احدی. میخواستم در مورد شهید فخریزاده با شما صحبت بکنم. ابتدا در مورد جایگاه علمی و در واقع اثرگذاری فنی ایشون بر فناوری‌های هسته‌ای و علمی کشور اشاره کنید.
بله، ابتدا بایستی تبریک عرض بکنم به این شهید بزرگوار که به این توفیق الهی نائل شد و تسلیت عرض کنم به خانواده مکرم و ملت بزرگ ایران که چنین دانشمند و مدیری رو از دست داد. در رابطه با جایگاه علمی این شهید بزرگوار، خب صحبت‌هایی شده. ما دوستان و همکاران ایشون در وزارت دفاع در حال تدوین این خدمات علمی این شهید بزرگوار هستیم. خدمات بسیار گسترده، چند دهه خدمات علمی ایشون، چندین کتاب لازم هست.
بله.
که اینها توش بیان بشه، که بخش قابل توجهی از اونها هم قابل بیان نیست. کیس ها و پروژه های جاری هستند در حوزه دفاعی که حالا به مرور زمان در آینده بایستی روشن بشه. ایشون تدها شاگرد تحویل این جامعه دادند. ایشون استاد فیزیک بودند، فیزیک تحصیل کرده بودند. منتها بایستی این رو دشمن بشنوه که و ملت ما هم خوشحال بشه که ایشون مدت ها بود که دیگه روی فیزیک کار نمی کردن، روی فلسفه علم کار می کردن.
بله.
و اونهایی که توی دانشگاه توفیق داشتن در کلاس هایشون می دونن که ایشون چند سالی بود فلسفه علم تدریس می کردن و به این رسیده بودند که بایستی ما برای علممون، دانشمون، فلسفهش رو بدونیم. ایشون یک انسان عارف به تمام معنا بودند، دنبال علم تمدنساز بودند، نه علومی که در غرب الان وجود داره، در خیلی از موارد هم از ما جلوتر هستند، ولی علمشون براشون تمدنی نساخت.
بله.
واقعا ما اثری از تمدن در اونجا نمیبینیم. ایشون خب به عنوان رئیس سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی تنوع بخشی به حوزه دفاع از طریق انجام تحقیقات نو.
بله.
و نو آورانه در این سازمان پیگیری میشد در کنار فعالیت‌های علمی شخصی ایشون. خب ایشون به عنوان یک شخصیت علمی یک جایگاه علمی داشتن، کار علمیشون رو دنبال می‌کردن که بخشی از اون ارتباطی به حوزه مسئولیت ایشون به عنوان معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی نداشت، ولی یه بخشیش هم در خود این سازمان انجام میشد.
آقای دکتر احدی خیلی ممنونم ازتون. اجازه بدید من سوالات بیشتری بپرسم که شنوندگان عزیز بیشتر استفاده کنن. بنابراین شهید فخری زاده یک چهره برجسته علمی هسته‌ای بودن از نگاه شما. سوالی که میخوام از شما بپرسم اینه که در پیام در واقع دقیق رهبر معظم انقلاب به دو نکته اساسی اشاره شده بود، یکی بحث مجازات عاملان و آمران و نکته دوم تداوم در واقع راه شهید فخری زاده بود که به نظر میاد بر ابعاد علمی تاکید داره. آیا شما بر این مسیر حرکت خواهید کرد و چه اقداماتی برای تحقق این نکته در واقع اندیشیدید؟
در بحث اولش که خب دشمن